سلام و عصر شما بخیر. زرغون منگل است و ما تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. ملل متحد میگوید به حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان متحد است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تعهدات حکومت در خصوص مسئولیت خبرنگاران حتما عملی خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان حکومت را در تامین امنیت خبرنگاران ناکام میخواند و خواهان پاسخ است. از جنجال های جاری میان اسرائیل و ایران نیز میشنوید، با ما باشید. تا دقایق بعد با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخواست سرخط خبرها. رئیس جایه حکومت افغانستان بار دیگر در مورد اقدامات حکومت در رابطه با مسئولیت خبرنگاران تعهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون بیش از 800 هزار تن در پروسه ثبت نام رای دهندگان اشتراک کردند. وزارت خارجه ایران امروز این ادعاها را رد کرد که گویا با گروه های شورشی در صحرای غربی که خواهان آزادی می باشند کمک میکند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر در مورد اقدامات حکومت در رابطه با مسئولیت خبرنگاران تعهد کرد. عبدالله عبدالله که امروز در اجلاسی به مناسبت روز مطبوعات صحبت میکرد، حمله روز دوشنبه بر خبرنگاران را یک حادثه غم انگیز نامید و در مورد آن اظهار تاسف کرد.
خبرنگارانی که حداقل با نیم از تعدادی که به شهادت رسیدند، با 6 نفرشان ما شخصا آشنا بودیم و برای ما همسفر بودن، این را قبول بکنیم که بالای ما هم بسیار سخت تمام میشن، اما رنجی را که خانوادهشان میکشن و دوستانشان که شب و روز به همراه زنا سر و کار دارن و او تشویشی را که همراهانشان دارن، او را هم باید ما درک کنیم.
در حملات انتحاری روز دوشنبه 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل کشته شدند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که با شعارها در مورد ختم معافیت جزایی بر علیه کسانی که به جرایم علیه ژورنالیستان دست می‌زنند هم صدا می‌باشد. در این اعلامیه که در آستانه روز بین‌المللی مطبوعات به نشر رسیده، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان تادامیچی یاماموتو یک بار دیگر در اشاره به کشته شدن خبرنگاران در کابل روز دوشنبه اظهار داشت که افغانستان برای خبرنگاران خطرناک‌ترین کشور می‌باشد. تادامیچی یاماموتو همچنان تعهد نمود که در ساحه مسئولیت خبرنگاران با حکومت افغانستان همکاری میکند. وزیر دفاع آمریکا میگوید وقایع اخیر مخصوصا کشته شدن ژورنالیستان در افغانستان نشان میدهد که آمریکا و جامعه جهانی به چه دلیل در افغانستان حضور دارند و با مقابل چه مبارزه میکنند. جیم ماتیس که در وقت ملاقات با وزیر دفاع مقدونیه صحبت میکرد اظهار داشت ما در پهلوی مردم افغانستان و حکومت افغانستان استاده هستیم و ماموریت ناتو دوام خواهد کرد تا یک راه حل سیاسی به بحران افغانستان پیدا شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا کنون بیش از 800 هزار تن در پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردند. سید حفیظالله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می نمایند تا با استفاده از شیوه های مختلف مردم را تشویق به ثبت نام در این پروسه کنند. فدراسیون جهانی خبرنگاران و شبکه متحد رسانه‌های آسیا از حکومت‌های کشورهای جنوب آسیا خواستند که برای از بین بردن معافیت در برابر جرایمی که علیه خبرنگاران صورت می‌گیرد اقدام کنند و برای تأمین عدالت فوری به خبرنگاران که قربانی شدند گام بردارند. این اداره‌ها قبل از نشر راپور سالانه در مورد آزادی بیان در رابطه با چنین معافیت اظهار نگرانی کردند. در این گزارش آمده است که از ماه می سال 2017 تا اپریل سال 2018 در آسیای جنوبی 33 خبرنگار کشته شدند که 22 تن آنها تنها در افغانستان بود است. 10 تن از این خبرنگاران در حملات انتحاری در روز دوشنبه در کابل کشته شدند. راپور سالانه این فدراسیون درباره آزادی بیان قرار است فردا 3 می به نشر برسد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران امروز این ادعاها را رد کرد که گویا با گروه‌های شورشی در صحرای غربی که خواهان آزادی می‌باشند کمک می‌کند. مراکش با ابراز چنین ادعا رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع نمود. در یک اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده است که این ادعای وزارت خارجه مراکش بی‌اساس است. مراکش قبل از این گفته بود که دیپلمات‌های ایرانی با گروه به نام پولیساریو در صحرای غربی همکاری میکنند. وزیر خارجه مراکش ناصر بوریتا ادعا کرده است که ایران و گروه متحد آن حزب الله از سال 2016 به این سو به گروه پولیساریو راکت کمک کرده است. حزب الله هم اعلامیه نشر شده را رد کرده و گفته است مراکش تحت فشار امریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در این ساحه اقدام نموده است. و در مرکز ارمنستان یریوان صدها مظاهره کننده راه بزرگی را که به میدان هوایی شهر وصل می شد مسدود کرده بودند. بعد از آن که رهبر مظاهرات در این کشور نیکول پاشانیان در پارلمان به رئیس صدراعظم رأی اعتماد نگرفت، او از طرفداران خود خواست که دست به اعتراض بزنند. قوای امنیتی در اطراف میدان هوایی یریوان جابجا شدند. پاشینیان خودش با یک گروه بزرگ از مظاهره کنندگان همراه شده و توسط لاودسپیکر از طرفداران خود خواست که مانع حرکت موترهای وزارت دفاع و دیگر ادارات عاجل نشوند. او همچنان خواست دو راه استراتژیک را که از طریق آنها قوای این کشور در منطقه ناگورنو قره‌باغ اقبال می‌شوند بسته نکنند. روز اول ماه می پارلمان ارمنستان در مورد نیکول پاشانیان به حیث صدراعظم رأی گیری کرد، ولی او نتوانست اکثریت را به دست آورد. طبق قانون اساسی ارمنستان در این مورد باید رأی گیری دیگر هم در پارلمان صورت بگیرد که این رأی گیری در 8 می برگزار خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دفتر ملل متحد در افغانستان می گوید به حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان متعهد است. رئیس اجرایه حکومت افغانستان می گوید تعهدات حکومت در خصوص مسئولیت خبرنگاران حتما عملی خواهد شد. ولسی جرگه افغانستان حکومت را در تأمین امنیت خبرنگاران ناکام می خواند و خواهان پاسخ است.
کوتاهی دولت هم جدن در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتا ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
در این حال مسئولین رسانه ها می گویند در عمل تا حال هیچ برنامه برای مسئولیت خبرنگاران موجود نیست.
اول باید پیگیری شود که چرا به طور مثال در یک ساحه که او را اینا گرین زون میگه یا ساحه سبز میگه در او چندین بار مسلسل یک واقع به وقوع میپیوسته.
شماری از پیام های شماها را نیز میشنویم.
این خبرنگارا اولاد تمام ملت بود یا جگرگوشه های ما بود. از قلب خودم خون فواره کده، از چشمایم خون جاری.
برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ملل متحد با نشر یک اعلامیه به مناسبت روز جهانی مطبوعات حمایت جدی خود از رسانه های آزاد در افغانستان ابراز داشته. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان در این اعلامیه گفته که روز جهانی آزادی مطبوعات زمان است برای همه تا برای حفاظت از خبرنگارا هر کاری که در توان داریم انجام بدیم و مکلفیت های مشترک خود برای برداشتن قدم ها جهت رسیدگی به نیروهایی که رسانه ها را تهدید می کنند ادا کنیم. آقای یاماموتو همچنان گفته که در روز جهانی آزادی مطبوعات ملل متحد با خبرنگارا ابراز همبستگی می کنه. ما به حمایت خود از حکومت افغانستان جهت تلاش‌هایش برای تطبیق اقداماتی که می دانم مسئولیت خبرنگارا را بهبود ببخشه و باعث انکشاف رسانه‌های آزاد شوه ادامه می دهیم و همکاری خود کردیم. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که تعهدات حکومت در خصوص مسئولیت خبرنگارا حتما عملی خواهد شد. عبدالله امروز در نشست به پیشواز از روز جهانی مطبوعات ایره پذیرفت که حکومت در تامین امنیت خبرنگارا کوتا آمده. در این حال رئیس فدراسیون ژورنالیست‌های افغانستان در این نشست گفته که دیگه به تعهدات حکومت اعتماد ندارن و حال وقتی از این رسیده تا اقدامات عملی را ببینن. نصرت پارسا جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وجود پیشنهاد صلح از سوی حکومت، دوام جنگ توسط طالبان مسلح فرصت کشتار افغانها را به دیگر گروه های تروریستی فراهم کرده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست به پیشواز از روز جهانی مطبوعات در کابل گفت که آزادی بیان حق مردم بوده و هیچ کس این حق را سلب کرده نمیتواند.
همین ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم. انشالله که آنچه در جلسه کمیته مسئولیت وعده سپرده شده بود تنها در وعده باقی نمیمانم، اطمینان بر شما میتونم. در این حال از شهامت و قهرمانی و بالاخره قربانی اهل رسانه و خبرنگاران قدردانی میکنیم. از سهمشان اهل رسانه این سنگر هم ترک نکردن.
از روز جهانی مطبوعات در حال تجلیل می شود که در دو حمله روز دوشنبه در کابل به شمول 9 خبرنگار 29 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. در جمع خبرنگاران کشته شده 3 خبرنگار رادیو آزادی سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم درانی نیز شاملند. هرچند حکومت از اقدامات ویژه برای مسئولیت خبرنگاران حرف میزند، اما صدیق الله توحیدی مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که دیگر خبرنگاران به تعهدات حکومت اعتماد نمی کنند. آقای توحیدی در این نشست همچنان گفت حکومت در کنار تامین امنیت خبرنگاران در خصوص حمایت از آنان نیز کوتاه آمده است.
با ضعف نهادهای امنیتی حکومت افغانستان انگشت بگذاریم، با او دست خانواده هایی که جز یک نانآور هیچ چیز دیگه نداشتن و در حمله انتحاری به شهادت رسیدن با اونا رسیدگی کنیم. هیچ جای متاسفانه برای خوشی و برای ابراز مسرت نمانده.
در پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست از بین بردن خبرنگاران جنایت جنگی عنوان شده و تاکید شد که تروریستان نمیتوانند با چنین حملات صدای ملت را خاموش کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز انتقادات داشتن و حکومت در تامین امنیت افغانها مخصوصا خبرنگارا ناکام میخوانن و تاکید میکنن که به این کوتاهی ها باید پاسخ داده شود. این در حال است که شماره از نماینده های مردم در ولسی جرگه نقش مسئولین امنیتی را سمبولیک میخوانن و میگن که تصمیم اصلی بر تامین امنیت در کشور از سوی دیگرا گرفته میشه. این جرگه فیصله کرد که مسئولین امنیتی را بر پاسخگویی روز شنبه فرا بخوانم. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
افزایش ناامنی ها و حمله مرگبار روز دوشنبه در شش درک کابل واکنش اعضای ولسی جرگه را به همراه شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران از سوی گروه های حروسفگن به ویژه داعش را نکوهش می کند و تاکید می ورزد که حکومت در تامین امنیت خبرنگاران به باشندگان کشور کوتاه آمده است. آقای ابراهیمی فیصله کرد که مسئولان امنیتی روز شنبه هفته آینده به مجلس عمومی این جرگه فراخوانده شوند.
متاسفانه در حادثه اخیر مطبوعاتیان عزیز ما مورد حمله تروریستی قرار گرفت. ما به نمایندگی از ولسی جرگه از زین نزدیک این عمل تقدیم میکنیم و شدیداً در این درد خود شریک میدانیم، ولی کوتاهی دولت هم جداً در این مورد محسوس و ملموس هست، خاصتاً ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولین امنیتی را در داخل تالار دعوت میکنیم.
دو روز پیش از این ساحه شش درک کابل شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن به شمول 9 خبرنگار 29 تن از شهروندان کشور جان باختند و 49 تن دیگر به شمول یک خبرنگار زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است و گفته که هدف آنان خبرنگاران بوده است. شمار از نمایندگان این حمله را عمل وحشیانه و بد دور از اعمال انسانی میخوانند و از حکومت میخواهند تا در پیوند به روند صلح تجدید نظر کند و به اعدام زندانیان حروسفگن که در بند حکومت هستند تاکید میورزند. در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست نیز از سوی افراد مسلح آماج قرار گرفت و جان باخت. حال نمایندگان مردم در ولسی جرگه حکومت را نیز بر نداشتن اراده برای تامین امنیت شهروندان کشور به ویژه خبرنگاران متهم میکنند و میگویند نقش مسئولان امنیتی سمبولیک است و تصمیم های کلان در این زمینه از سوی دیگران گرفته میشود. مخدوم عبدالله محمدی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه آماج قرار گرفتن خبرنگاران در 10 متری ریاست عمومی امنیت ملی پخش اعلامیه ها به حمله های انتحاری و انفجاری از سوی گروه داعش را در پایتخت پرسش برانگیز و شرم‌آور به نهادهای امنیتی می‌خواند. او در این باره می‌گوید:
وزارت‌های امنیتی را حکم ملامت نکنیم، اینا صلاحیت ندارند. اینا را فقط مثل سمبول و در وزارتخانه ها وزیرا را شاندن، از ما رأی گرفتن، به از جای دیگر رهبری وزارتخانه ها میشه.
مسئولان امنیتی در حال بناکارایی و کوتاهی در تامین امنیت به انتقاد گرفته شدند که یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی به آوردن اصلاحات بیدرنگ در نهادهای امنیتی تاکید کرده است. اکنون ریاست جمهوری از بررسی ها درباره این رویداد سخن میزند و ما در پیوند به این که آیا زندانیان داعشی و یا طالبان را اعدام خواهند کرد و یا نه چیز نمیگوید. دوخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
امنیت شورا
رئیس جمهور غنی در نشست اخیر شورای امنیت به نهادهای امنیتی دستور داده است تا رویداد اخیر را با گونه همه جانبه بررسی کند و نتیجه آن را به شمول خانواده های شهیدان به رسانه ها نیز شریک سازد و در سطح کشور به تامین امنیت رسانه ها توجه جدی نماید.
اما با این همه شمار از کارشناسان سیاسی این بررسی ها را تلاش حکومت برای فروکش کردن خشم خانواده های قربانیان به ویژه رسانه ها میخوانند و میگویند اگر این رویداد جدی گرفته نشود، جنایتکاران هر و سرگن به اعمال وحشیانه ایشان همچنان ادامه خواهند داد. از سوی دیگر احمد سعیدی، یکی از کارشناسان، انتقاد از ناکارایی های مسئولان امنیتی و فراخوانی آنان را به مجلس نمایندگان حرکت نمایشی بیش نمیخواند و میگوید این کار درد مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد.
اعضای ولسی جرگه در حال کارکردهای حکومت برای تامین امنیت خبرنگاران ناکافی می دانند که شمار از مسئولین رسانه ها در افغانستان می گن در عمل تا حال هیچ برنامه برای مسئولیت خبرنگارا دیده نمی شه. دانش کروخیل، رئیس آژانس خبری پشواک، در صحبت با رادیو آزادی گفته که برخی پلان ها و طرح های وجود دارند که اگر حکومت اونا را عملی کنه مسئولیت خبرنگارا تامین خواهد شد. همکارم نصرت پارسا با آقای کروخیل صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا تعهد حکومت برای تامین امنیت یا مسئولیت خبرنگارا عملی خواهد شد؟
متاسفانه مسئولین حکومتی ما وقتی که یک حادثه صورت بگیره اینا به اصطلاح بعد از او با بعضی اقدامات میکنه که ما ایرا به اصطلاح درک نمیکنه که دشمن مردم افغانستان بازمو طریقه را که اینا میخواهی که بایلا باد از او شوار شوا و جلو گریش بگویه او از یک طریقه دیگه استفاده میکنه و او همو تکتیک جنگ را تغییر میده. دیگه ای را ببینیم که اینا واقعا باز امی گپ های را که امروز زده شده یا وعده های را که داده شده ای در عمل یک نتیجه مثبت را میده.
در شرایط کنونی، در وضعیت فعلی، با معذرت کروخیل صاحب، در وضعیت فعلی بعد از حمله، بر تکرار حملات مشابه، حکومت و نهادهای امنیتی چه اقدامات عاجل را باید انجام بدن؟
اول باید این پیگیری شود که چرا به طور مثال در یک ساحه که او را اینا گرین زون میگه یا ساحه سبز میگه در او یک بار نیز چندین بار مسلسل یک حادثه یا یک واقعه به وقوع پیوسته. اینا باید اول بسیار فشار بیاره بالای ارگانهای کشفی خود که به ایجا کدام مشکل، کدام خالیگاه کلان وجود داره. در پهلوی از او اینا باید همون قوتهایی که در ساحه هستن، کسایی که واقعا امنیت مردمی را میگیره، بالای اونا امو به اسلام چی خود توجه خود بالایشان زیاد کنه.
دانش کروخیل، رئیس آژانس خبری پژواک بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تا حال بیش از 800 هزار تن در پروسه ثبت نام رای دهنده ها بر انتخابات بولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کردند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر ای کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا با استفاده از شیوه های مختلف مردم از تشویق و ثبت نام در این پروسه کنند. از طرف دیگر بنیاد انتخابات شفاف و افغانستان یا تیفا از حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام رای دهنده ها ابراز نگرانی کرده و گفته که تا حال کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حل مشکلات موجود در این پروسه اقدام جدی نکرده. فرشته ندا جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید رقم ثبت نام شدگان قناعت بخش نیست و باید بیشتر گردد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر تسریع این روند از هر نوع شیوه استفاده میکند تا مردم در این پروسه بیشتر ثبت نام کند.
ما امیدوار هستیم که این روند یکبار تیزتر شود. توقع میره که اگر ما در 1419 مرکز که در مرحله اول باز کردیم به این پیمان ثبت نام شد، امیدواریم در مرحله دیگه که جمعاً با 7000 و بالاتر از 7000 مرکز که باز میشد دقیقاً که این ارقام باز دو چند و سه چند بالا میره. از این خاطر امیدوار هستیم که ما بتونیم به هدف خود برسیم.
آقای هاشمی میگوید در مرحله اول از 1491 مرکز 44 مرکز آن به دلیل نامنی ها بسته است. سید حفیظ الله هاشمی میگوید آنان همواره با ارگان های امنیتی در رابطه با تامین امنیت مراکز ثبت نام جلسات داشته و به گفته وی ارگان های امنیتی برای آنان از تامین امنیت این مراکز اطمینان دادند. پیش از این نیز ارگان‌های امنیتی افغان از تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان اطمینان داده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال این سخنان را بیان می‌کند که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون حملات انتحاری مخالفین مسلح بالای این مراکز در ولایت کابل، غور، بادغیس، بغلان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر صورت گرفته و تلفات زیادی هم در پی داشته است. روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 25 حمل سال جاری در تمام ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است تا دو هفته دیگر ادامه یابد. از سوی هم محمد نعیم ایبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از حضور کمرنگ مردم در این روند ابراز نگرانی می کند.
متاسفانه ما هم نگران کمرنگ بودن مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان هستیم. چالش هایم که موجود است را هنوز توجهی به صورت نگرفته. آنچه که مشکل از برای ما این است که کمیسیون هم باید احساس آمادگی را میگرفت و برنامه می داشت برای از بین بردن چالش ها.
آقای ایوبزاده همچنان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید برنامه های آگاهی عامه را بیشتر ساخته و همچنان کار مشترک را با نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی به خاطر از بین بردن چالش های موجود در این پروسه را آغاز نماید تا مردم بتواند در این پروسه حضور گسترده پیدا کند. برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل با نشر یافته های یک سروی دریافتند که معارف در افغانستان از نگاه کیفی و شفافیت با مشکلات مواجه است. سید اکرم افضلی رئیس نهاد در کنفرانس در مورد کیفیت و امانتداری معارف گفت اگر سیستم فعلی معارف تغییر نکند کشور به پیشرفت و خود کفایی نمیرسد. نورالله شایان جزئیات دارد.
یافته های یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل نشان می دهد که کمبود معلمین مسلکی، نبود مواد درسی، کمبود تعمیر مکاتب، حفظ و مراقبت نشدن تعمیرهای مکاتب و روند استخدام معلمین از چالش هایی است که کیفیت معرف را تحت شعاع قرار داده است. این نهاد سفارش هایی هم دارد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد در کنفرانس پیرامون کیفیت و امانتداری معرف گفت تقویت زیربنای فیزیکی، ایجاد معیارها جهت حفظ مکاتب، خصوصی سازی مدیریت کتب درسی و پر کردن جای استادان غیر مسلکی شامل این سفارشات است.
این وضعیت واقعا اسفبار است چون میلیاردها دلار در این قسمت مصرف شده، اما هنوز هم متاسفانه که ظرفیت و امکاناتی که لازم است در بخش معارف ما داشته باشیم تا یک معارف با کیفیت داشته باشیم متاسفانه که انجام نشده این کار.
بر اساس این سروی شمار متعلمان در سراسر افغانستان به 9 میلیون تن میرسد، اما با وجود آن هنوز هم 3.5 میلیون کودک از رفتن به مکتب محرومند. این سروی در 276 مکتب در 10 ولایت کشور صورت گرفته است. در افغانستان 17482 مکتب فعالیت دارد که 50% آن تعمیر ندارد. در سروی آمده است که 35% معلمین هنوز هم مسلکی نیستند. در این حال مید سونرگرن، شارژ دفیر سفارت سویدن در افغانستان میگوید سرمایه گذاری در بخش معارف از اهمیت زیاد برخوردار است. به گفته وی معارف با کیفیت و استادان مسلکی سبب رشد این کشور خواهد شد. از سوی هم سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف که در این نشست حضور داشت، چالش ها در بخش معارف را میپذیرد و میگوید برای بهبود این وضعیت تطبیق پلان اصلاحی از سال گذشته به این سو آغاز شده و همکنون نیز در حال تطبیق شدن است.
یافته هایی که داشتن، یافته ها در قسمت خصوصا حفظ و مراقبت مکاتب مشکلاتی وجود داشت، در قسمت نرسیدن کتاب های درسی و در قسمت پایین بودن کیفیت تعلیمی، البته نا مشکلات و چالش هایی که وجود داره و ما رو میپذیریم، ولی در پلان رفرمی که ما در سال 1396 او را آغاز کردیم، بخش از این مشکلات دیده شده که بتانیم دسترسی در واقع شاگردان به فضای مناسب تعلیمی بیشتر کنیم.
با این هم از صدیق پتمن، کارشناس امور تعلیمی، میگوید فساد در معارف سبب به وجود آمدن چالش ها شده است و تاکید دارد که باید معارف همواره تحت نظارت جدی قرار داشته باشد و مطابق به تکنولوژی عصر مجهز ساخته شود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:26 از سر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. بی‌طرفانه، صادقانه خبرها را به شما میتوا قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. اول هم گزارش بین المللی. یک قانونگذار ارشد ایران هشدار داده که کشورش بر ضد چیزی که او تجاوز اسرائیل در سوریه خواند اقدام تلافی جویانه خواهد کرد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران، دیروز پس از دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه ای هشدار داد. همکارم ستار فروغ جزئیات دارد.
رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران که دیروز پس از ملاقات با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق صحبت میکرد، گفت ایران بر ضد آنچه که او تجاوز اسرائیل در سوریه خواند اقدام تلافی جویانه خواهد کرد. علاءالدین بروجردی گفت به هر نوع تجاوز بر ایران در زمان مناسب پاسخ خواهند داد و افزود
تعرض رژیم صهیونیستی طبیعی است که این حق پاسخ رو برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه خواهد داشت و ما در زمان و مکان مناسب پاسخ لازم رو خواهیم داد.
این اظهارات رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان ایران پس از آن است که در حملات راکتی در این هفته 26 شبه نظامی که بیشترشان جنگجویان ایرانی مستقر در یک پایگاه نظامی سوریه بودند کشته شدند. بروجردی در ادامه گفت حضور مشاورین نظامی ایران در سوریه ربط به اسرائیل ندارد. وی تاکید کرد که پرسنل نظامی ایران در هماهنگی با دمشق و روسیه در راستای مبارزه با شورشیان در سوریه فعالیت میکنند.
حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه هیچ ربطی به رژیم صهیونیستی ندارد. ما با هماهنگی و دعوت دولت سوریه در این کشور به عنوان یک کشور دوست و همپیمان حضور داریم و حتما در آینده هم همه تجربیات خود رو در اختیار ارتش و دولت سوریه قرار خواهیم داد.
نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که در حمله های راکتی روز یکشنبه یک پایگاه در شمال سوریه موسوم به لوای 47 هدف گرفته شده است. هیچ کشور مسئولیت این حملات راکتی را نپذیرفته است. اسرائیل اخیراً بارها به ایران به خاطر حضور نظامیش در سوریه هشدار داده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با تازگی برخی از اسناد را که ادعا می شود جزئیات رازهای برنامه اسلحه هسته‌ای ایران را نشان می دهد ارائه کرد. نتانیاهو اما گفت که با وجود این اسرائیل در تلاش جنگ با ایران نیست. ایران داشتن برنامه سلاح هسته‌ای را رد می کند.
شنیدین که یک عضو پارلمان ایران هشدار داده که کشورش بر ضد چیزی که او تجاوز اسرائیل در سوریه نامید اقدام تلافی جویانه خواهد کرد. با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس مرور داره به سرخط خبرهای روز.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر در مورد اقدامات حکومت در رابطه با مسئولیت خبرنگاران تعهد کرد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که باشارها در مورد ختم معافیت جزایی بر علیه کسانی که به جرایم علیه ژورنالیستان دست می‌زنند هم صدا می‌باشد. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید وقایع اخیر مخصوصا کشته شدن ژورنالیستان در افغانستان نشان می‌دهد که آمریکا و جامعه جهانی به چه دلیل در افغانستان حضور دارند و با مقابل چی مبارزه می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید تاکنون بیش از 800 هزار تن در پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها ثبت نام کردند. فدراسیون جهانی خبرنگاران و شبکه متحد رسانه‌های آسیا از حکومت‌های کشورهای جنوب آسیا خواستند که برای از بین بردن معافیت در برابر جرایمی که علیه جنایتکاران ببخشید در برابر جرایمی که علیه خبرنگاران صورت می‌گیرد اقدام کنند. و وزارت خارجه ایران امروز این ادعا را رد کرد که گویا با گروه‌های شورشی در صحرای غربی که خواهان آزادی می‌باشند کمک می‌کند. مراکش با ابراز چنین ادعا رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه چند پیام شنونده ها و برنامه های هفتوار حقوق بشر رو در امتداد لحظه ها رو بشنوین، همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان در رده‌بندی تازه مسابقات 20 اوره از سوی شورای جهانی کرکت از سریلانکا پیشی گرفته است. بر اساس درجه بندی اعلام شده در وبسایت شورای جهانی کرکت، تیم افغانستان در میان 12 تیم برتر کرکت با به دست آوردن 87 امتیاز مقام هشتم را کسب کرد. در این درجه بندی سریلانکا با کسب 85 امتیاز در جایگاه نهم و بنگلادش با عقز 75 امتیاز در درجه دهم قرار گرفته است. در این درجه بندی پاکستان، استرالیا و هند با ترتیب جایگاه اول، دوم و سوم را به دست آورده اند. در درجه بندی مسابقات یک روزه افغانستان مقام دهم را حفظ کرده است. مسابقات لیگ فوتبال قرنبی در ولایت خوست با قهرمانی تیم جوانان قرنبی به پایان رسید. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال ولایت خوست، این مسابقات میان 6 تیم حدود یک ماه پیش آغاز شده بود. در بازی نهایی این مسابقات تیم جوانان قرنبی تیم گلزار را 2-0 شکست داد و توانست مقام نخست را از خود بسازد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند، تیم بنگلور تیم ممبئی را با تفاوت 14 دوش شکست داد. در بازی شب گذشته تیم بنگلور نخست بیتن کرد و با از دست دادن 7 ویکت 168 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد. اما تیم ممبئی در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکنش 153 دوش انجام داد و بازنده این بازی شد. قرار است در بازی امشب تیم دهلی در برابر تیم راجستان به میدان برود.
از پیام های شما،
آسیه مجاید هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان. تسلیت میگویم به تمام فامیل شهدا، تمام کارکنان رادیوی آزادی و همه مسلمانایی که در افغانستان با صداقت خود احساس اسلام میکنند که ما مسلمان هستیم. این خبرنگارا اولاد تمام ملت بود یا جگرگوشه های ما بود. از قلب خودم خون فواره کده، از چشمایم خون جاریست. یکی او دیده است یکی خون. یا اولاد ملت بود یا به ملت خدمت میکنن. هر کس یکی ها را کشته بر روز محشر جواب ده خون از این مسلمان ها باشه.
نصرت هستم از رسول طلبه و قوم تمام گرفتیم. ما به عموماً مردم افغانستان میگم که مردم شما کی هستی؟ به کجا زندگی میکنی؟ و دشمنتان کی هست؟ این تهارات میشه، این فجارات میشه، مردم کشته میشه، کی کشته میشه؟ مسلمان هستیم، امی افغان هستیم، از امی یک وطن هستیم، کشته میشیم، دشمن خدا خوب مشناهیم تیر خدا بودیم. امروزی کارمندای شما ای بیادرهای دیگه کل ازی که شهید میشه کشته شده جیرخون هستیم، بسیار درد داریم، به این درد داریم که میگیم چرا کشته میشیم ناک ناک. جهان معلوم است که ما افغان هستیم، افغانستان هستیم، اما بعد این خاطر جساب ما معلوم نیست.
به تمام کشور مظلوم افغانستان مظلوم و بیچاره تسلیت از نمایم. اینو برادرای ما، اولادای ما خدمت مردم بیچاره افغانستان میکردن. رادیو آزادی از ولایت فرا با شما با تماس شدیم. هرگاه حملات انتحاری در افغانستان صورت میگیرد، رهبران حکومت وحدت ملی آن را تقبیه می نماید و تسلیت عرض می کند. تا چه وقت انتظاری کشت و کشتارهای ملت بکشد؟
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت می کنیم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه به سلسله برنامه های قبلی در مورد محاکمات عادلانه، اینک در مورد اصول حاکم بر محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و در این برنامه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودسمن یا نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم. خانم گیروال، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلامای خیش را به تمامی شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
در آغاز میشه کمی توضیح داشته باشیم ما شما درباره اصول حاکم بر محاکمات عادلانه.
این اصول بیانگر تمامی استانداردهای بنیادین حقوق بشر که در اکثریت اسناد بین المللی حقوق بشر مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر یا هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنان اکثریت منشورها و کنوانسیونهای دیگر بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از او را داره میباشه، باید بگیم که این اصول یک نقش تعیین کننده در رابطه به هدایت محکمه به سوی عدالت داره. یعنی امی اصول سبب عظیم میشه تا با رعایت آنها طرفین محاکمه یا طرفین هر دوسیه یا هر قضیه به مو حقوق بنیادین خیش دسترسی پیدا کنند. و این اصول در صورت کل طوری که از کنوانسیون های بین المللی و منشور های بین المللی و همچنان از تضمین هایی که در حقوق ملی دارن به صورت کل ما میتونیم به سه اصل اشاره کنیم که اصل اولش اصل حمایت برابر قانون از افراد میباشه، اصل دوم هم اصل قانونیت جرایم و جزاها و اصل سوم هم اصل براءت ذمه میباشه.
میشه بگوین که اصل حمایت برابر قانون بر افراد و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه است؟
قبل از اینکه روی موازین حقوقی از این بحث کنیم میگیم که اصل برابری عبارت از این که تمامی افراد دارای حقوق و مکلفت های یکسان باید باشه در مقابل قانون. و این اصل زمینی اصلی و اساسی حقوق و آزادی های فردی به شمار می رود. یعنی تا زمانی که این اصل در قوانین رعایت نشده باشه، محال است که افراد بتوانند به مو حقوق و مکلفت های اساسی خود دسترسی پیدا کنند.
بله.
و در اینجا باید بگیم که قوانین باید در هر جامعه طور ساخته شود که این اصل به صورت کامل رعایت کنند تا بتوانیم به یک جامعه که در او حقوق و امتیازات همه افراد در نظر گرفته میشه رسیدگی پیدا کنیم. و خب اصل برابر زمانی میتونه که در روی یک جامعه حاکمیت پیدا کنه که ما با افراد به طور مساوی بدون در نظر داشته زبانشان، مذهبشان، دینشان و نژادشان با آنها یا موقفشان با آنها برخورد و اینکه برابری را بین مرد و زن در نظر بگیریم. به این مفهوم که همه فرصت‌هایی که برای مردها در یک جامعه مساعد میشه به خاطر پیشرفتشان باید کوشش کنیم که عین فرصت‌ها برای زنها هم مساعد شوند تا بتوانن بینشان برابری را به وجود بیاره. مثلا اگر مردها اجازه داشته باشند که به مکتب بروند، باید عین زمینه برای خانم‌ها یا بر دخترها هم مساعد شوند تا بتوانند که در آینده زمانی که در جامعه حضور پیدا میکنند به صورت برابر و مساوی با هم به رقابت بپردازند. و در عین حال در حقوق جزا هم تمامی افراد باید در مقابل محاکم، در مقابل قانون دارای مساوات و برابری کامل باشند. زمانی که یک فرد به محکمه میره، اگر من که یک زن هستم به محکمه مراجعه میکنم، باید با من برابر با یک مردی که به محکمه عارض میشه برخورد صورت بگیره. یعنی هیچ نوع تبعیض باید بین افراد در برابر قانون وجود نداشته باشه. خوشبختانه به خاطر حمایت از این اصل هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین ملی تضمین های اساسی وجود داره. مثلا ما میتونیم که از ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد کنیم که ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که تمامی افراد آزاد به دنیا آمدن و دارای حقوق برابر هستند و باید با همه ایشان به طور یکسان برخورد صورت بگیره. همچنین ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه صراحت دارد که میگوین هم افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید بدون در نظر داشت هیچ گونه تبعیض به همه به صورت برابر برخورد صورت بگیره. بر علاوه از این در تضمین های ملیش اگر ما در نظر بگیریم که اولین تضمین اساسیش همان ماده 6 قانون اساسی افغانستان است که ماده 6 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی به اساس عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، دموکراسی، تامین وحدت ملی و برابری بین همه اقوام و قبایل مکلف است. و همچنین ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگوید که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردار هستند. این ماده 14 قانون تشکیل وظایف صلاحیت های محاکم در رابطه صراحت دارد که میگه رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوی طرفین در برابر قانون و محکمه و رعایت عدالت و بی‌طرفی صورت میگیرد.
بسیار خوب. شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
خب اصل قانونیت جرایم جزاها چگونه اصل است و موازین حقوقی آن در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل قانونیت جرایم جزاها از جمله اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا شمرده می شود. یعنی این اصل در ساحه عدالت جزایی و تثبیت جرم جزا از اهمیت بسیار خاص برخوردار هست، زیرا همی اصل قانونیت جرایم جزاها است که به ساحه اعمال قضایی مشروعیت می بخشد. یعنی تا زمانی که همی اصل ما در قوانین خود یا در حقوق جزا نداشته باشیم، ما نمیتونیم که امو اعمال که قوی قضایی ما اجرا میکنه او را مشروعیت ببخشیم.
بله.
در رابطه با اصل قانونیت و جرایم جزا ها باید بگوییم که اصل به این مفهوم است، یعنی که هر عملی که جرم شمرده میشود باید در قانون قبل از قبل پیش بینی شده باشد و هیچ کس ما نمیتونیم خودسرانه مورد محاکمه و مجازات قرار بدیم.
بله.
مگر اینکه مرتکب عمل گردیده باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد. خوشبختانه این اصل هم در قوانین ملی و هم در قوانین بین المللی موازین حمایتی خود را داره. بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه صراحت داره که هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه محکوم نمیشود. ماده 51 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در رابطه صراحت داره که هر کس به علت فعل یا ترک فعل که در زمان ارتکاب آن او عمل طبق قوانین ملی و بین المللی جرم شناخته نشده باشه، فرد مورد محاکمه و مجازات قرار نمیگیره. از قانون اساسی افغانستان اگر ما شروع کنیم، در ماده 29 قانون اساسی افغانستان آمده. این ماده 29 قانون اساسی بر علاوه از اینکه یک تضمین خاص برای حمایت از این اصل است، خود این اصل هم با ما معرفی میکنه، طوری که میگه هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشه. یعنی تا زمانی که یک عمل را که صورت میگیره در قانون جرم انگاری نشده باشه او عمل جرم شمرده نمیشود. مثلا مثال شما میتونیم که از پدیده شوم بچه بازی بدیم که
بله.
قبل در قوانین افغانستان این عمل جرم نبود و بسیار به صورت آزادانه صورت میگرفت، اما بعد از اینکه در اثر تلاش های پی در پی کمیسیون حقوق بشر این عمل فعلا در کد جزای جدید افغانستان جرم انگاری شده است و هر کس که مرتکب این عمل گردد در مقابل قانون از مسئولیت جزایی برخوردار می شود.
بله.
این اصل باز هم میگه که هیچ کس را نمیتوان تعقیب، گرفتار و توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل نافذ گردیده باشد. یعنی زمانی که فرد امروز یک عمل انجام میده و فردا او عمل در قانون جرم میشه، این فرد مسئول شناخته نمیشه به خاطر عملی که امروز انجام داده، به خاطر که عمل قبل از توشیه یا نشر قانون صورت گرفته بود. اما عمل را که اگر بعد از نشر قانون انجام میده، در او صورت این فرد محکوم شناخته میشه و هم میتونه که مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره.
خب اصل برائت ذمه چگونه است و موازین حقوقی از در قوانین ملی و بین المللی چگونه آمده؟
اصل برائت ذمه یا همانا اصل برائت جزایی که ما میگوییم یا هم بیگناهی فرد الا زمان یکی به حکم محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار بگیره، این به این مفهوم است یعنی که همه افراد از زمان تولد الا زمانی که مرتکب یک عمل جرمی میشوند و محکمه با صلاحیت اونها را محکوم علیه قرار میتن یا محکوم میکنن، فرد بیگناه میباشه و هیچ کس را نمیتون به خاطر عملی که در قانون جرمنگاری نشته باشه مورد محاکمه و مجازات قرار داد. به این مفهوم که همه انسان ها تا زمانی که مجرمیت آنها در یک محکمه عادلانه و مستقل ثابت نشده باشه، در مقابل قانون برائت دارن و بیگناه شمرده میشود. این اصل حتی به حد در قوانین ما، خصوصا در قانون جاد جزایی افغانستان اهمیت داره که قانون جاد جزایی در رابطه میگه سرانوال و قاضی نمیتوانند دلایل مبهمه در قضیه به حیث دلایل اثبات علیه مظنون بشمارن و همچنان نمیتوانند که دلایل ابهام یک نوع توجیه کنن علیه متهم و مظنون. یعنی تا زمانی که دلایل اثباتی وجود داشته باشه، حتی با نمیتونیم که به دلایل ابهامی استناد بکنیم. یعنی این اصل از اهمیت بسیار زیاد خاصه در قوانین جزایی افغانستان برخوردار است. حتی تا زمانی که ما میگیم حکم قطعی بالای محکمه بالای مظنون یا متهم صادر نشده باشه، ما میتونیم که فرد را بیگناه ثابت بکنیم. زیرا ممکن است مثلا حکم محکمه ابتدایی یک فرد مجرم ثابت بسازه اما استیناف به بیگناهی فرد حکم کنه. به این مفهوم تا زمان که حکم قطعی محکمه صادر نشده باشه، حکم قطعی که طرفین به او قناعت نکرده باشن، ما نمیتونیم که فرد مجرم خطاب کنیم. تا او زمان در زمان کشف فرد مظنون خطاب میشه و هم در زمان تحقیق به فرد متهم میتونیم که خطاب کنیم. به هیچ وجه تا زمان که حکم قطعی نشده باشه، ما کس را مجرم خطاب کرده نمیتوانیم. و در رابطه با تضمین هایش، اگر ما بگوییم که در اسناد ملی بین المللی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم در این رابطه صراحت داره و همچنان ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که هر کس به هر جرمی که متهم شده باشه بیگناه محسوب میشه الا زمانی که در یک دعوای عمومی که در آن تمامی تضمین های لازم برای دفاع از یک شخص تضمین شده باشه محکوم علیه قرار بگیره. ماده 25 قانون اساسی افغانستان در این رابطه صراحت داره که میگه برات ذمه حالت اصلی شخص است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه.
درست. خب خانم گیروال بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر شما هم
شما. شنونده عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته. تا هفته بعد شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاق نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر دلکاری شده.
خورنگی تاشکفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش، به سوی شما می آییم. پول از کجا آمده و چی تاریخچه را در پشت سر دارد؟ شنیدن این برنامه به شما کمک می کند تا با سرگذشت این ضرورت پرماجرا آشنا شوید. در این برنامه در امتداد لحظه ها درباره تاریخچه پول در افغانستان گزارش را تقدیم می کنیم. همچنان ارزش پول و اینکه نوت های کاغذی چه زمانی رایج و چاپ گردید و در رابطه به نمونه پول های افغانی که در آرشیف ملی موجود است نیز معلومات ارائه می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، پول از کلمه یونانی گرفته شده و آن سکه‌ای بود برابر یک ششم درهم. بنابراین سکه عبارت است از یک قطعه فلز با وزن معین که روی آن علامت رسمی دولت یا حکومتی که عیار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می کند قید شده است. انسان‌های اولیه که دست جمعی می‌زیستند نیاز به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل، مبادله کالا به کالا رواج یافت. مبادله کالا به دلایل با مشکلات همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گرانبها و سبک وزن از جمله طلا، نقره و مس رو آوردند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده و محقق افغان، در مورد پول و قدامت تاریخی آن میگوید:
عادی که خود پول معنیش چیست؟ ضرورت است که آدم بفهمه که پیسه، پول، روپی ای چی معنی داره. این کلمه ای پول دفعه اول در آریانا قدیمی ما این دخواه که ما بوجود آمده که ای را بنام پاسو یاد میکردن، در یونان قدیم ای را بنام پیکونیا یاد میکردن، ای در لاتین بنام پول یاد میکنن که ای پول از پیستن پیسه یا پول. ای خود به خود از می کلماتی که خدمت شما عرض کنیم به وجود آمده. پیش از این پول سیکه وجود نداشتن. ای بچی تبادله میکرد یا دا ماهی خوش شده یا پوست حیوانات یا بعضی چیزای دیگه اونا رو بعد تبادله میکردن. قرن ششم پیش از هخامنشیا، یعنی پیش از آمدن سکندر مقدونی، بالاخره آهسته آهسته ای پول به قسم سیکه توته سیکه مروج شدن. سرش یک تاپا میزدن یا مثلا یک مهر میکرد، حتی وقت میشد که سرش امضا میکردن.
پول کاغذی به باور مورخین نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی چاپ شد که بعداً بانکنوت فرانسوی نشر گردید و آهسته آهسته جای سکه های فلزی را گرفت. گفته می شود بانکنوت افغانی برای اولین بار در زمان سلطنت امیرمان الله خان به چاپ رسید که بعداً در دوره های مختلف با اندک تغییرات نوت های کاغذی به نشر رسیده است. باز هم استاد رازقی نریوال در مورد به میان آمدن نوت های کاغذی چنین معلومات می دهد:
پول کاغذی که در افغانستان آمده ای در وقت امان الله خان 1919 میلادی، مثلا پیش از این میس بود، بلاخره گپ به طلا می رسد. بلاخره سکوکی که ما شما در تاریخ بعد می بینیم ای در دروغ بود، در یک روخش هم شهرت شاه بود و در نظر به تاریخ هم بعض وقت بود یا نمی بود این می بود سکا و این ترتیب و القاب عربی البته یا مدن بعد از القاب دری شد چی شد که علی من سکا بشون می بلاخره سونت های بسیار زیاد خوبه پیدا کرد، انتقالش آسان شد، مثلا تبادلهش آسان شد، ذخیره کردنش آسان شد. ما با این متیقین هستیم که روز خواهر رسیم که ادی هم سهولت انتقال می پیسا ادی هم به شکل دیگرش به وجود خواهد آمد.
باید گفت بانکنوت افغانی بار اول در داخل کشور چاپ گردید که طرح و دیزاین آن را غلام محمد میمنگی نقاش و رسام معروف افغان به عهده داشت و مراحل بعدی نوت‌های افغانی به خارج از کشور نشر و چاپ می‌گردید که در سال 1918 میلادی یک سلسله بزرگ نوت‌های کاغذی نشر شد که از 2 افغانگی شروع تا 1000 افغانگی نشر گردید. نمونه های پول کاغذی که در بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی از سالهای زیاد به این سو نگهداری شده است که این خود ارزش پول کاغذی را در دوره های متفاوت تاریخی نشان می دهد. اکنون با نجیب الله اکبری مسئول بخش اسناد تاریخی آرشیف ملی در رابطه به انواع نوت‌هایی که در آرشیف موجود است پرسش های را مطرح نمودیم.
در مورد ازمی پولهای که نگهداری شده بر ما معلومات بتین که از کدام زمان است و چقدر قدامت تاریخی داره؟
پولهایی که در بین از بیترین قرار دارد پول است که زمان امیر امان الله خان در 13 هفتگی شمسی می باشد که 10 افغانگی، 20 افغانگی و 5 افغانگی می باشد. با بالاتر از اونا پواده پول نبود و اولین بانکنوت افغانستان است که در او وقت پولا به شکل فلزی بود، در وقت امیر امان الله خان کاغذی شده.
قسم که ما میبینیم دمی پولهای کاغذی بعض دیزاینای است، شما میشه در این مورد معلومات بدین؟
در وقت که بانکنوت امیر امان الله خان بود او دیزاینای مختلف و مستمبولای مختلف که بود در وقت امور بین بانکنوت ها درج کردن کدام عکس از خودشان یا کسی دیگه در بین از این است و این پولها به شکل رنگه به نشر رسیده
و اینجا بعض پولهای است که بسیار کلان کلان است. میشه اینا بگوین چند افغانی؟ این از زمان کدام پادشاه ها می باشد؟
این پولای دوره زایرخان استک که در 1315 اجری شمسی البته به نشه رسیده و از امون زمان استک که 1000 افغانگی است، 500 افغانگی است، 50 افغانگی، 20 افغانگی و 10 افغانگی است که به شکل رنگه می باشد، اما امون اندازه ایش از دیگه پولا کده بسیار کلانتر بود. عکس خود زایرشاه استک در اون زمان عکس چاپ می شد و این پول هم که در بین مشته شده باطل شده، یعنی بعد از اون دیگه قابل چلن نیست.
و پولی که مدار اعتبار می باشد در یک مملکت، او باید دارای چی مقررات باشد؟
بله، او پولا که در زمان سابق به چاپ می رسید قابل استفاده مردم بود و جلی نبود، البته به شکلهای مختلف چاپ می شد.
آیا امضا مهم بود که در بانک نوت باید باشه؟ امضای کی باشد؟
بله، امضا زیادتر که می بود از خود رئیس بانک موقع مسئولین که درجه یک موقع بودن در او وقت امضای از اونا می بود.
و بازم پولا بازم می بینیم در دوره داود خان اینجا نشان می ده که پولا خورتر است. خصم به چی شکل است همی پولایی که
دازم؟ در وقت که داود خان هم به چاپ رسیدک اینا هم شکلهای مختلف داره و خود همی عکسایی که در بینش هست کلگش یک عکس هست، منتا شکل رنگش باز فرق بکنه. صدی مثلا رنگ سرخ رقم مثلا پنج صدی تو سبتر هر کدامش شکلهایش مختلف می باشد.
ببخشید تا کدام زمان پول هست در آرشیف که نگهداری شده؟
اینجا که ما داریم تا زمان خود استاد ربانی آخری پول است که وجود داره.
همین آخرین پولی که فعلا مورد استفاده است. فعلا
مورد استفاده است دیگه، می پول است.
یک چیز دیگه ای که آیا می پولای کاغذی در افغانستان، خود افغانستان ماشین چاپ داشته؟
نه خیر، به افغانستان ماشین چاپ نداشته باش، نبود به فرانسه، آلمان همینجا به چاپ می رسید.
تشکر، زنده باشید.
شما برنامه در امتداد لحظه ها را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
خانم لیلا یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل میگوید در سابق پول افغانی از ارزش خاص برخوردار بود.
پولای فلزی 16 بود، قران، روپیه مثلا 2 بود، 5 بود و زیاد ارزش داشت. می رفتیم مکتب، بر ما فامیل ما 1 روپیه می داد. 1 روپیه را هیت ما کم نگاه می کردیم، در مکتب که می رفتیم هم 1 روپیه را که می دادیم می گفتیم 1 16 شروع غوره بوده، مثلا سیمیان بود نخود بود، مردکت پاکت بر ما منداخت بر ما می داد. مگم فعلا 1 روپیه هیچ جای نمیگیره، هیچ چلش نداره.
باید گفت در پهلوی پولهای کاغذی سکه های فلزی هم چلش داشت و اما آن سکه های طلا و نقره که در زمانه های سابق میان باختری ها و ساسانی ها مروج بود در محدود جاها به عنوان شی انتیک دیده می شود. حاجی همایون دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد سکه های قدیمی که زمانه های سابق مروج بود می گوید.
تقریبا نمی سکای باختری و ساسانی و کاشانی یا 2000 سال کهنه سابقه یا نقره بودن یا جوش است یا طلا بودن. در اون زمان ها می میچلیده پیسه کاغذی نبودن و حال فعلا دیگه به حساب یک چیز آثار عتیقه به قیمت خرید فروش میشه، نظر به وزنش خرید فروش میشه. از نقره بمانه به قیمت 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار اینجا مفروشه.
قابل یادآوری است نمونه های بانکنوت افغانی بنابر ارزش تاریخی آن بر علاوه آن که در بانک های افغانستان محفوظ است، در برخی از جاهای تاریخی مانند آرشیف ملی نیز حفظ گردیده است. عابده کارشناس اسناد تاریخی آرشیف ملی در مورد ارزش پول افغانی حرفهایی دارد که با هم مشنویم.
در زمانهای سابق پولهای خوبی در راستای بانکنوت ها وجود داشت، پول به حد با ارزش بود در اون زمان، ولی متاسفانه در این شرایط امروزی پول بسیار به ارزش شده به خاطر از اینکه دلار آمریکایی که رایج شد و متاسفانه که در این شرایط امروزی دلار ارزش خاص خود پیدا کرده نسبت به پول افغانی. به اون اساس ما کوشش کنیم که باید پول خود ما، پول رایج ما که پول افغانی هست، این را گسترش بدیم.
نگفته نماند که امروزه ارزش پول افغانی در حال تزلزل بوده که نظر به اسعار خارجی ارزش خود را از دست داده و مردم بیشتر در گوشه و کنار افغانستان داد و ستد خود را با دلار انجام می دهند. البته به گمان عوام تا زمانی که اوضاع سیاسی لاینحل بماند ارزش بانکنوت های افغانی به همین روال خواهد ماند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و
بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.